سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ اول رمضان سال 1401 هجری مطابق با 12 تیر سال 1360 شمسی، جلسه 98. الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله و خداوند اگر توفیق عنایت بفرماید در این شب‌های بسیار عزیز بحث را از سه جهت ان شاء الله دنبال کنیم، یعنی سه قسمت. قسمت اول احکام شرعیه، و قسمت دوم بحث اخلاق، و قسمت سوم عبارت است از دعایی را که در صحیفه سجادیه، دعای بیستم، به نام دعای مکارم الاخلاق. انشاءالله هر شب بحث ما از این سه جهت تشکیل بشود. و اما قسمت اول، که من روشم این بوده است و امیدوارم که به این روش باقی باشم، چون ما معتقد هستیم که مکتبی هستیم. مکتب یعنی اون چیزی را که تشکیل می شود از اصول ریشه‌ای نسبت به یک مکتبی و دستورات عملی اون مکتب، همش مسائل درونی نیست، مسائل درونی است که تراوش به بیرون کند، و تراوش کردن اصول ریشه‌ای به بیرون انسان این است که رفتارش، کردارش، گفتارش بر طبق اون اصولی که در درون پذیرفته است باشد. لذا اگر کسی بخواهد بر طبق اون چرا که معتقد است عمل کند، باید آشنا باشد به دستورات مکتبش در رابطه با مسائل عملیش. از این جهت من مسئله میگویم. ابتدا و قسمت اول بحثم را مسائلی که در ارتباط با روزه و صوم است، که یکی از عبادات و اعمالی است که انسان ساز است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان یک مقدمه کوچک راجع به بحثی را که در این ایام انتخاب شده بود که موضوع بحث راجع به ریا و اخلاص، راجع به خود علم اخلاق که چیست، به عنوان یک مقدمه کوچک تذکری بدهم، گرچه در گذشته این را مفصلا گفتم. انسان قوای درونیش اگر بخواهد او را شمارش کند، رؤوس قوای درونیش به طوری که گفتند چهار چیز است، یعنی چهار نیروز: قوه شهوت، قوه غضب یعنی خشم، قوه عقل و قوه وهمیه. نیروی وهمیه که چهارمی او همیشه این چنین است، کاربردش در ارتباط با اون سه نیروی دیگر است. یا شهوت را ساخته و پرداخته می کند و در خدمت او در می آید، یا نیروی خشم را ساخته و پرداخته می کند و یا این که در خدمت نیروی عاقله در می آید. بنابراین سه نیروی اصلی را که از رؤسای نیروهای داخلی انسان است و نیروهای دیگر منشعب از اون سه نیرو هستند، انسان اینطور شمارش می کند: شهوت، غضب، عقل. هر کدام از این سه نیرو اینها سه حالت دارند: حالت افراطی، حالت تفریطی و حالت اعتدالی. مثلا نیروی شهوت حالت افراطیش علمای اخلاق میگویند شره است، نامش را میگویند شره. حالت تفریطیش حالت خمود است. اگر حالت افراطی پیدا کند انسان در ارتباط با نیروی شهوت، یعنی او را در درونش پرورش بدهد که از مرز اعتدالیش تجاوز کند، مثل انسانهایی که شهوت پرستند، این دارای شرعت رذیله افراطی در شهوت. و اگر از اون طرف سرکوب کند حالت شهوت را، به طوری که جایی که باید از او استفاده شود عقلا و شرعا استفاده نکند، این حالت، حالت تفریطی در ارتباط با شهوت به نام خمود. اون حالت اعتدالی نسبت به نیروی شهوت، یعنی اونگاه که باید از او استفاده شود استفاده شود عقلا و شرعا، و اونگاه که باید جلوگیر شود انسان از استفاده از این نیرو جلوگیر باشد، این حالت اعتدالی را بهش عفت میگویند. و همینطور نسبت به غضب و خشم، حالت افراطی در نیروی خشم، یعنی اعمال این نیرو به طور آزاد و گسترده که حالت اعتدالی نداشته باشد، جایی که مجوز عقلی و شرعی ندارد از این نیرو استفاده کند، گفته می شود این حالت افراطی تحور است. و حالت تفریطیش، یعنی اونگاه که باید از این نیروی درونی استفاده شود استفاده نکند، اونجاست که گفته می شود حالت جبن دارد این انسان، که که هم تحور زشت است و هم جبن زشت است، کما این که شره هم زشت بود خمودی هم زشت است، بلکه اون حالت اعتدالی در رابطه با خشم زیباست که او نامش شجاعت است، حالت متوسط بین تحور و جبن، یعنی ترس. تحور بیباچی. و اما راجع به نیروی عقل، اون هم با سه حالت دارد: افراطی، تفریطی و حالت اعتدالی. اگر نیروی عقل را به نحو افراطی ازش بخواهد استفاده کند، یعنی در جایی که نباید بیش از حدش دقت کند و این نیرو را اونجا مصرف کند، مطلبی واضح و آشکار ولی درش هی این بیش از حد تعمق میکنه، تجسس میکنه، این حالت افراطی را علمای اخلاق جربزه میگویند. و از طرفی اونجایی را که باید نیروی عقل را به کار بیندازد و از او استفاده کند، از او استفاده نکند و به کار نیندازد نیروی عاقله درونیش را، که حالت تفریطی است در ارتباط با این نیرو، او را نامش را بلاده می گویند. ولی اون حالت متوسط بین افراط و تفریط را در ارتباط با نیروی عقل علمای اخلاق میگویند حکمت، یعنی به جا از نیروی عاقله استفاده کردن. خب بعد اگر برای انسان این سه ملکه، سه خو، سه تر در ارتباط با دستوراتی که در کتب اخلاقی و علمای اخلاق می دهند برای انسان حاصل شد، یعنی انسان نیروی شهوتش را، نیروی خشمش را، نیروی عقلش را در درونش با دستورات علمی و عملی که در کتب اخلاقی است و علمای اخلاق می‌فرمایند که منشأش در اسلام عبارت از مکتب اسلام است و از اونجا الهام گرفته‌اند، توانست انسان علمن و عملن کاری کند که سه خو و طبع و ملکه برای خودش تحصیل کند در درونش به نام عفت، شجاعت، حکمت. یعنی از نظر شهوت، شهوت را به جا مصرف کردن و این به حالت یک طبعی برای او در آمد. غضب و خشم را به جا مصرف کردن به طوری که طبیعی او شد در ارتباط با اون سازندگی که خودش داشت نسبت به خودش، و از نیروی عقل به جا مصرف می کرد. به عبارت دیگر دارای سه ملکه زیبای عفت و شجاعت و حکمت شد.
اینجاست که علمای اخلاق میگویند از ترکیب این سه ملکه، ملکه چهارمی در درون انسان حاصل میشود. یعنی انسانی که دارای عفت و شجاعت و حکمت بود، با امتزاج این سه ملکه در درون چون حالت مزجی پیدا می کند، این سه حالت زیبای روحی که پیدا شد در انسان، حالت چهارمی در این ارتباط پیدا می شود و اون حالت چهارم عبارت از عدالت است. این انسان از نظر روحی عادل است. این غیر اون عدالت شرعی است که در فقه میگویند که ملکه ترک محرمات است. گرچه بی ارتباط با او نیست، اما از نظر اصطلاح علمای اخلاق بحث می شود اینجا. عدالت وقتی که معنا می شود در ارتباط با روح، روح اگر حالت عدالت پیدا کرد، یعنی اعطا می کند حق هر ذی حقی را. اعطا کل ذی حق حقه، اعطا کردن حق هر ذی حقی را، که در این ارتباط یعنی نسبت به قوای سگانه معناش این می شود که هر قوه‌ای را در هر موضعی که سزاوار است قرار می دهد. نیروی شهوت را در موضعی که سزاوار است قرار می دهد. نیروی خشم را در هر موضعی که سزاوار اوست قرار می دهد. و نیروی عقل را در هر موضعی که سزاوار اوست می گذارد. بنابراین می فرمایند با امتزاج این سه ملکه، ملکه چهارمی به نام عدالت برای روح انسان حاصل می شود. این مقدمه کوتاه برای تا حدودی بینشی نسبت به مباحث اخلاقی. لذا شما نگاه کنید، اخلاق عملی را که انسان شروع می کند که خود را بسازد در این ارتباط، گاهی در ارتباط با نیروی خشم مطرح می شود که رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی خشم، رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی شهوت، رذایل اخلاقی در ارتباط با نیروی عقل، زشتی های اخلاقی در ارتباط با سه نیرو که عبارت است از اون حالت افراطی یا تفریطی این سه نیروست که رذایل اخلاقی پیدا میشه و شماره شده در جای خودش. بعد در مقابل این زشتی های اخلاقی، زیبایی های اخلاقی مطرح می شود. مثلا کبر که در ارتباط با خشم است، در مقابلش تواضع است، ضدش. در کتب اخلاق دوشا دوش رذائل و فضائل اخلاقی شمارش میشه، میاد جلو، که انسان اگر بخواهد خود را از رذائل اخلاقی دور کند و فضائل اخلاقی را برای خود کسب کند، دستور العمل هایی است که داده شده. در گذشته رذائل اخلاقی در ارتباط با نیروی عقل بحث و فضائلش هم گفته شد. در ارتباط با نیروی خشم اون هم بحث گذشته ما بود که این اواخر شاید حدود 9 بحث ازش باقی ماند. خداوند اگر عمری عنایت بفرماید و توفیقی بعد از ماه رمضان تقسیم کنیم بحث را. و اما رذائل اخلاقی در ارتباط با شهوت، هفت که در گذشته من فهرستش رو گفتم، 30 بود، اونها در بحث میماند بعد، چون بحثی را که انتخاب شد برای ماه رمضان مربوط به رذیله اخلاقی در ارتباط با نیروی عقل تنها نیست، با نیروی خشم تنها نیست، با نیروی شهوت تنها نیست، بلکه انسان رذائل اخلاقی دارد که این رذائل اخلاقی در ارتباط با هر سه نیرو گاهی هستند. یعنی گاهی میبینید یک رذیله اخلاقی زیر بنایش شهوت است و همون رذیله اخلاقی زیر بنایش غضب و خشم میشود. یعنی هر دوی اینها نقش دارند. ریا از اون رذائل اخلاقی است که در ارتباط با یک نیرو نیست، با نیروهای متعدد او سر و کار دارد و این رذیله نشو و نما می کند از نیروهای متعدد درونی انسان. ریا و به ذهن من این است، اون گاه که رذائل اخلاقی در ارتباط با نیروهای سگانه مطرح شود که اونها دو یا سه تای اونها نقش داشته باشند نسبت به یک رذیله، ریا 20 رذیله اخلاقی است. چون در گذشته شمارش کردم رذائل اخلاقی که در ارتباط با سه نیرو یا دو نیرو از سه نیرو باشد، اینها 21 رذیله هستند. 20 ریاست و اخلاص در مقابلش قرار بگیرد. ریا رذیله و اخلاص ضد ریا که فضیلت اوست، مثل کبر و تواضع. اما ریا، ریا از نظر لغت از ماده رؤیت است. مشتق از رؤیت است ریا. در لغت وقتی ریا را معنا می کنند می گویند ریا عبارت است از این که انسان خود را به مردم نیک جلوه دهد. نیک جلوه دادن خود به مردم این ریاست. باز در لغت معنای دیگری می کند، می گوید ریا یعنی کار برای دیدار کسی کردن. در آثار اسلامی می بینیم گاهی در کنار لغت ریا یه لغت دیگری هم گاهی می گذارند به نام سمعه، که از سماع است یعنی شنیدن. اگر بخواهیم ریا را از نظر لغت معنا کنیم، معناش این است انسان کاری کند که این کار را به رؤیت مردم برساند، یا به چشمشان و یا به گوششان برسد. اگر به چشم برسد ریا، اگر به گوش مردم بخواهد برسد سمعه می شود از سماع. کار را کند برای این که به رؤیت دیگری برساند، یا کار کند برای این که به گوش دیگری برساند. این از نظر لغت. و اما مباحثی را که در باب ریا باید مطرح بشود این است: بعد از آنی که ریا را از نظر لغت معنا کردیم، ببینیم از نظر اصطلاح علمای اخلاق ریا چیست. و ذم ریا در مکتب اسلام، نکوهشی که ریا شده است. بعد توجه و توضیح به این که ریا از عناوین قصدیه است. اینها رؤوس مطالبی است که در آتیه باید بحث بشه. متعلقات ریا را باید ببینیم چیست. ریا از نظر احکام خمسه، یعنی حرمت، وجوب، اباحه، استحباب، احکام خمسه معناش می کنید. بعد بحث دیگری است راجع به درجات ریا. بحث دیگری است راجع به کیفیت اعمال ریا، یا به تعبیر دیگر ابزاری را که به وسیله آن انسان استفاده می کند برای اهداف ریاییش. بحث دیگری است راجع به بواعث و یا مقاصد انسان از ریاکاری. چرا؟ مقصد چیست؟ بحث دیگری است راجع به تأثیر ریا نسبت به عبادات و پرستش‌های انسان. در این رابطه گفته می شود که ریا مبطل عمل است و هر عمل عبادتی که درش شائبه ریاست دست به گریبان بطلان است. باز بحث دیگری است به این که ریا شرک اصغر است. باز به تعبیر دیگر گفته می شود که ریا یک نوع کفر نفاقی است که بدترین اقسام کفر است. بعد بحث این جهت است که ریا جلی و خفی دارد، آشکار و نهان دارد. باز مسئله ریا در ارتباط با قیامت مطرح است که جهنم از آتش ریاکار فریاد می کشد و اظهار ناراحتی می کند و می از آتش ریاکار فریاد می کشد و اظهار ناراحتی می کند و می نالد. تا می رسیم به مسئله این که انسان چگونه عمل را یا ریاکار را شناسایی کند، نشانه های سگانهی برای شناسایی عمل و شخص ریاکار. و بالاخره بحث آخر این است، علاج ریا را چگونه انسان بکند؟ در دو رابطه باید این بیماری مهلک روانی را انسان معالجه کند، در یک رابطه علمی و در رابطه عملی. این مباحثی است که در آتیه باید بحث شود. البته در ضمنش هم باز تذکرات زیادی هست. بعد از بحث ریا مقابلش اخلاص است که باید وارد بحث اخلاص بشوید. خب اما معنای ریا از نظر اصطلاح علمای اخلاق می فرمایند ریا هو طلب المنزله فی قلوب الناس به خصال الخیر او ما یدل علیها من الآثار. ریا عبارت است از این که انسان بخواهد منزلتی در دل مردم پیدا کند به سبب خصلت‌های خوب یا کاری که دلالت کند بر این که انسان دارای اون خصلت نیکوست. اینو دقت کنید، یک وقت هست خصلت نیکو را تحویل می دهد و تحویل دادن خصلت خوب برای این است که در دل مردم خود را جایگزین کند. یک وقت این چنین نیست، خصلت نیکی تحویل نمی دهد بلکه کاری می کند که طرف پیش خودش خیال کند که این دارای خصلت نیکیست که تا این خیال رو کرد موجب شود این شخص در دل طرف منزلتی پیدا کند. هو طلب المنزله فی قلوب الناس به خصال الخیر او ما یدل علیها من الآثار. تعریف دیگری شده است، قریب به همین تعریف است، گفته شده است از الریا طلب المنزله به اداء خصال الخیر او ما یدل علی الخیر، بعد انشاءالله این مطلب توضیح داده می شود که یک وقت هست انسان خصال خیر را برای خود تحصیل می کند که به رخ غیر بکشد، که محبوبیت در دل او ایجاد شود و غیر را متوجه خود کند. یک وقت هست نه، خصلتی نیست در کار، عمل نیکی انجام می دهد که اون عمل نیک در ارتباط با خصلت نیکی و با این عمل به طرف می خواهد بفهماند من دارای خصلت نیک هستم. در از اینها در آتی انشاءالله توضیح داده خواهد شد. تعریفی دیگر، ریا گفته شده است عبارت است از انجام دادن عبادت الهی به منظور کسب موقعیت و منزلت در دل مردم. در این تعریف فقط محدوده ریا را در اعمال پرستشی قرار داده، فقط عبادات، و حال این که اینجور نیست. ریا فقط در ارتباط با عبادات مطرح نیست، بلکه ریا به نحوی گسترده مطرح است که بعد میرسیم به اقسام ریا. لذا چه بسا جامع ترین تعریفات و زیباترین آنها این تعریف باشد: ریا عبارت است از نشان دادن و وانمود کردن چیزی از اعمال حسنه یا خصال پسندیده یا عقاید حقه به مردم برای منزلت پیدا کردن در قلوب آنها و اشتهار پیدا کردن نزد مردم به خوبی و صحت و امانت و دیانت بدون قصد صحیح الهی. ریا گسترده انحصار به عبادات ندارد، عقاید را شامل می شود، حتی ملکات زیبای درونی را هم شامل می شود، اعمال خارجی انسان را شامل می شود. بعد می رسید گفتار انسان را، امثال اینها، همه اینها را شامل می شود. بنابراین این تعریف هاییست که از نظر اصطلاحی برای ریا شده است. و اما ذم و سرزنش نسبت به ریا در آثار اسلامی آیات فراوان و روایات بسیار داریم که من هر کدام را به مناسبت در جای خودش انشاءالله تذکر میدهم. اما به عنوان نمونه در سوره ماعون آیه معروف نسبت به مسلین دارد: ویل للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. اینهایی که نسبت به نماز ریاکارند، یراؤون. یا در آیه دیگر سوره نساء است دارد ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس. منافقین اینهایی هستند که خدعه می کنند نسبت به خدایشان، با خدایشان با خدعه و نیرنگ رفتار می کنند. و حال این که خداوند نیرنگ های اونها را از بین می برد و به خودشان بر می گرداند و هنگامی که اینها به نماز می ایستند با کسالت یراؤون الناس، نمازشو می خواد به رخ مردم بکشه، ریاکار است در نماز خوندنش، عمل رو می خواد به رخ بکشه در دیدگاه مردم. در سوره بقره دارد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، ای کسانی که ایمان آورده اید باطل نکنید صدقه و انفاقهایی را که در راه خدا می کنید به سبب منت گذاشتن و آزار کردن نسبت به کسی که صدقه داده اید. این کالذی ینفق ماله رئاء الناس، بحث دیگه اینجا نماز نیست، این مثل کسی است که مالش را انفاق می کند اما چی؟ انفاق ریایی، بخواد به رخ مردم بکشن. روایات آیات هست در باب که باز در باب عبادات به نحو کلی هست، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، که ریا را شامل می شود چون ریا بعد گفته می شود شرک است. در بعضی جاها گفتیم این شرک خفیست نه شرک جلی باشد. و اما روایات در باب زیاد است، عرض کردم فقط نمونه دو روایت میخوانم. یک روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد پیغمبر فرمود، این روایت را مرحوم نراقی نقل می کند، ان اخوف ما اخاف علیکم، اون چیزی را که زیاد از او بیمناکم نسبت به شما مسلمان ها، الشرک الاصغر، شرک کوچک است. قالوا و ما الشرک الاصغر، سوال کردند شرک کوچک چیست؟ قال الریا، حضرت فرمود ریا. یقول الله عز و جل یوم القیامه، خداوند در روز قیامت می فرماید للمرائین، به ریاکاران اذا جاز العباد به اعمالهم، هنگامی که بندگان بهشان از نظر اعمالشان پاداش داده می شود، به اون ریاکاران گفته می شود اذهبوا الالذین کنتم تراؤون لهم، بروید به سراغ اون کسانی که عملتان را برای این که آنها ببینند انجام دادید. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون لهم في الدنيا فانظروا نگاه کنید هل تجدون عندهم الجزاء آیا میبینید در نزد اونها جزاء و پاداشی برای شما هست؟ نه. روایت دیگری است علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش در ذیل همین آیه شریفه که دارد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اونجا روایت را نقل می کند. صاحب وسائل در ابواب مقدمه عبادات در باب 11 از علی ابن ابراهیم نقل می کند. روایت این چنین است که سؤال شد از پیغمبر اکرم از این آیه شریفه فقال، حضرت در جواب فرمودند من صلا مراعات الناس فهو مشرک، کسی که نماز ریاکارانه به جا آورد که میخواهد به رخ مردم بکشد مشرک است، و من زکا مراعاتا فهو مشرک، کسی که زکات بدهد ولی مبدأش این باشد که ریا کند در عمل به رخ بکشد مشرک است، و من صام مراعات الناس فهو مشرک، کسی که روزه بگیرد برای این که به مردم بگوید من هم روزه دارم ریاکارانه باشد این مشرک است، و من حج مراعات الناس فهو مشرک، حج برود به زیارت خانه خدا برود ولی ریاکارانه باشد مشرک است، و من عمل عملا هر کس عملی انجام دهد مما امره الله بهی مراعات الناس. دقت کنید، اول پیغمبر اکرم نماز است، زکات است، روزه است، حج است، شمارش می کند، سپس یک معنای کلی می فرماید و آن این است هر کس عملی از اعمالی که خدا به او فرمان داده است که انجام بدهد اون را برای این که مردم ببینند انجام بدهد یعنی ریاکارانه فهو مشرک، ولا یقبل الله عمل مراعی، خداوند نمیپذیرد عمل شخصی که ریاکار است در انجام اون عمل. این دو روایت به عنوان نمونه تا بحث بعدی که عبارت از این است که ریا از عناوین دستیه است. میخواستم بله از صحیفه سجادیه بخوانم، مثل این که وقت گذشته و خدمتون عرض شود که هوا هم که گرم است انشاءالله از فردا شب بیشتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام، و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، فلا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن عداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم
وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعضانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.